1372 آروا، ابزار موفقیت.
ساعت 22 اینجا تهران است، رادیو ایران. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم سومین بخش از برنامه های رادیو ایران را. جنگ شایگان در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه. در این نوبت کاری ما تا ساعت 6 بامداد در کنار شما عزیزان هستیم. اگه نظر و پیشنهاد انتقادی هم دارید میتونید از طریق روابط عمومی سازمان به ما بگین. 162
گنج شایگان. به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را پذیرا باشید. در برنامه امروز گنج شایگان قصد داریم با شما عزیزان در باب آموزش‌های مهارتی و عملی روزگار باستان سخن بگوییم. پس از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. یکی از ابتکارات مادها در دوره تسلط سکایی ها بر قلمرو مادها تغییر اساسی در نیروی نظامی بود. بدین نحو که هوخشتر شماری از شکارچیان و جنگاوران سکایی را به عنوان مربیان نظامی در استخدام خود درآورد. هوخشتر امور نظامی را به نوجوانان واگذار کرد و آنان را به مرور زمان در سه گروه سوار نظام، پیاده نظام و کمانداران سازماندهی کرد. این ابتکار هوخشتر در سازماندهی نظامی منجر به غلبه بر آشوری ها شد. دلیل برتری ایرانیان بر آشوریان آموزش نظامی نوینی بود که در امور نظامی تحقق پیدا کرد. بعدها در دوره کوروش، سازماندهی و آموزش نیروهای نظامی قالب جدیدتری به خود گرفت، به طوری که ارتش کوروش عبارت بود از سوار نظام، پیاده نظام و عرابه‌های جنگی. فزون بر اینها، سپاه جاویدان و گارد شاهنشاهی نیز از جمله ارتشیان ایران باستان بودند. مربیان ایرانی نوجوانان را پس از پشت سر گذاشتن تعلیمات مقدماتی با امور نظامی از جمله تیراندازی، سوارکاری و شنا آشنا می کردند و از آنان نیروی جنگاوری قدرتمندی پدید می آوردند. با ادامه برنامه گنج شایگان همراه شما عزیزان هموطن هستیم و در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای علی تهرانبند که افتخار دادن در برنامه امروز ما حضور دارن و باز هم از ساختار آموزش و پرورش در ایران و دوران باستان سخن خواهیم گفت. جناب آقای تهرانبند عرض سلام و ارادت، خیلی خوش اومدید.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنونده عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای تهرانبند، با توجه به اینکه ما در این برنامه ها و در این سلسله برنامه ها در خصوص ساختار آموزش و پرورش در ایران و دوران باستان با شنوندگان عزیز صحبت میکنیم و قطعا آموزش های نظامی و سیاسی هم در قالب ساختار آموزش و پرورش در ایران و دوران باستان قرار میگیره، ما امروز میخواییم از آموزش نظامی صحبت کنیم و خوشحال میشیم برای شنوندگان عزیزمون درباره کلیت آموزش نظامی در ساختار مربیان دوران کهن بیشتر صحبت کنید.
بله، متشکرم.
خواهش میکنم.
آموزش نظامی هم به فراخور آموزش‌های نظری یکی از مسائلی بود و نکاتی بود که در ایران دوره باستان مد نظر حکام و حتی مربیان دوران کهن بود. دلیل این قضیه این بود که ایران یک کشوری بود یا امپراتوری بود که در موقعیت جغرافیایی خاصی قرار داشت و دائما تحت تهاجم قبایل مختلف قرار می‌گرفت و به این نفع باید نیروی تدافعی لازم رو فراهم می‌کرد. ما در دوران‌های مختلف می‌بینیم که تهاجمات مختلف به سرزمین ما صورت گرفته، خصوصا در دوران باستان تهاجم سکایی‌ها رو داریم که با تدبیری که هوخشتر مد نظر خودش قرار میده و سازماندهی نظامی رو ایجاد می‌کنه بر این قوای مهاجم غلبه می‌کنه و در ساختار سپاه خودش اینها رو حل می‌کنه. اما در دوره باز هخامنشیان هم این مسائل رو ما باهاش مواجه هستیم، یعنی تقابلی که لیدیه با ایران پیدا میکنه و حتی بابل با ایران پیدا میکنه، باز میبینیم که ایرانی ها ابتکار عمل رو به خرج میدن و با یک ساختار جدید و آموزش های نوین در مسائل نظامی عرصه رو بر دشمنان خودشون تنگ میکنن. بنابراین بر هر ایرانی تکلیف بود که در کنار اینکه به فن بیان میپردازه، به مسائل حکمی میپردازه، مسائلی تحت عنوان علوم نظری که ریاضیات و نجوم و هیئت رو شامل میشد و حتی اوراد و مسائلی که پیرامون مسائل مذهبی بود فرا میگرفت، تکلیف بود برای این فرد که به مهارت‌های جسمانی و مهارت‌های نظامی هم بپردازه. بنابراین
در واقع در دوران باستان به این شعور کامل رسیده بودن که در کنار آموزش‌هایی که شما اشاره فرمودید حتما باید آموزش نظامی و حتی آموزش‌های سیاسی هم مورد توجه قرار بگیره.
یقینا همینطور استش. بله، ببینین، ایرانی‌ها تن سالم رو دلیل بر همراهی با اهورامزدا میدونستم و اگه تن انسان دچار بیماری و نخوت میشد مسلما با اهریمن همگام میشدن. بنابراین به آموزش ها و مهارت های نظامی هم میپرداختن در وهله اول سلامتی جسمانی خودشون داشته باشن و در وهله بعد بتونن یک مدافع بسیار قوی و چیره دستی در برابر دشمنان باشن. بنابراین در ساختار آموزش ما میبینیم که هم آموزش های نظامی هم آموزش های نظری هر دو همگام با هم به کودکان ایران آموزش داده میشه. تیراندازی، شنا و سوارکاری جزو اصول اساسی آموزش در ایران بود. بنابراین استناد میکنیم به صحبت هرودوت که سه نکته رو در رابطه با ویژگی های ایرانی ها برمی شماره: راست نشستن، راست گفتن و راست تیرانداختن، که اینها ممیزه ای از نکات نظری و مهارت های عملی ایرانیان در دوران گذشته بوده.
بسیار عالی، استفاده کردیم و همراه شما هستیم.
Thank you.
دوستان عزیز شنونده، در شیوه آموزش نظامی پارت ها پرورش یک چابک سوار و رزمجو به گونه ای انجام می شد که تحرک و چالاکی و کاربرد سوار نظام پارتی معروفیت جهانی یافته بود. در آیین نامک که از دوران ساسانیان به جای مانده، روش صحیح تیراندازی و برخی فنون نظامی توضیح داده شده است. ژان گاژه فرانسوی می گوید شاپور اول برای ساختن و یاد دادن روش استفاده از منجنیق سه استاد را از حکومت روم درخواست کرده بود تا به واسطه استادان رومی فنون جدید و کاربردهای ویژه منجنیق در بین سپاهیان آموزش داده شود. امام شوشتری در مجله بررسی‌ها وظایف فرماندهی، شیوه شبیخون زدن به دشمن، چگونگی خبرگیری و دیگر مسائل نظامی دوران باستان را به تفصیل نوشته که خود گویای توجه به آموزش نظامی در ایران باستان است. در برخی کتاب‌های دوره ساسانی، مطالبی درباره تیراندازی، تغذیه سپاه و رفتار با اسرای دشمن آمده است. با مشاهده آثار حجاری شده و مجسمه ها می توان انواع اسلحه هایی را دید که در ایران باستان به کار می رفتند.
هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگان من دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
سلام زندگی.
سلام زندگی.
خیلی خوب ایمان جان، چطوری؟ اصل حالت چطوری؟
خوبم. شما چطوری پدر بزرگ؟
خوبه خوب. وقتی میگم سلام زندگی بعد از تونل زمان هم چون حالم جا میاد دیگه سرگیجه نمیگیرم. خیلی خوب ببینم آماده یا نه.
بله معلومه که آمادم. قراره کجا بریم؟
قراره بریم دانشگاه.
دانشگاه؟
بله امروز میریم دانشگاه سائیس. سوئیس نه سائیس. بله دانشگاه سائیس که یه دانشگاه خاص. خیلی خوب آزدید یا نه؟
بله بریم.
بگیم ایمان نمینی؟ اونجا دانشگاه سائیس. خیلی خوب چند تا قدم بلند ورداریم به یمن تونل زمان میرسیم.
پدر بزرگ در این حال که ساده است خیلی قشنگه.
بله بله میماریش حرف نداده. خیلی خوب خیلی خوب ببینیم چه خبره.
خیلی چه خبره؟
درس امروز ما در مورد ستاره هاست، در مورد چرخش سیاره ها به دور آنها.
ایمان در این دانشگاه علاوه بر علم پزشکی علوم دیگه هم تدریس می شده. بیا از این کلاس بریم بیرون، بریم تو اون یکی کلاس.
تو اون کلاس چی تدریس می شه پدر بزرگ؟
ایمان درس فداکاری جوامردی.
چه خوب، یعنی برای این چیزام کلاس بوده؟
بله دیگه. خیلی خوب بریم.
بریم پدر بزرگ، صحبت استادو گوش کنیم.
از جوانمردی گفتیم.
آری باید راستگو بود.
آری
این که باید راست گفت و راست پنداشت، استاد می شود بیشتر توضیح دهید؟
آری باید مبارزت داشت. از کودکی باید راستی را پیشه کرد و گفتارها را بر پایه درستی بنیان نهاد. باید راست گفتار بود و درست زندگی کرد.
چقدر قشنگ صحبت میکنه این استاده.
آره ایمان، این کلاس ها اونقدر با ارزش بوده که در تاریخ ایران از اونها بادها و بادها یاد شده.
کاش منم تو این دانشگاه درس میخوندم.
ایمان جان، به استادانی که کارشون تدریس جوانمردی ایثار و گذشت بوده ناصح ناصحان میگفتن.
جالبه.
آره جالبه، ولی زمان از دستمون نباید بریه. باید ویدو بخونیم و بریم تو تونل زمان و برگردیم به زمان خودمون.
من حاضرم پدر بزرگ.
خیلی خوب. ما هرگز به گذشتگان پشت نخواهیم کرد و از تجاربشان کمک خواهیم خواست. گذشتگانمان دوست دارند ما در آرامش و صلح زندگی کنیم.
آموزش در دوران باستان به مسائلی چون اخلاق و دین و نظامیگری ختم نمی شد، بلکه در بطن آموزش ها علوم سیاسی و آموزش سیاسی هم از اهمیت بسیار بالایی برای ایران برخوردار بود. به حق می توان کوروش را نخستین آموزگار علوم سیاسی دانست. گفتار او در سنگ نوشته ها و نیز ذکر شواهد تاریخی از زبان مورخین بیگانه گواه این مدعا است. با توجه به متن اعلامیه حقوق بشر کوروش می توان مبانی اصولی آموزش سیاسی در ایران باستان بر محور آزادی فردی، عدالت اجتماعی، تساوی حقوق، نگهبانی مرزها، احترام به مقدسات ملل و ادیان، تعهد نسبت به روابط صحیح بین الملل و آزادی عقاید را در نظر گرفت. پروفسور گریشمن در باب سیاست کوروش میگوید: با ظهور کوروش نسیمی در جهان وزیدن گرفت و انسان دوستی و نظم و قانون را جانشین ظلم و ستم ساخت. گزنفون مورخ دوره باستان در کتاب کوروشنامه می نویسد: اطفال به مکتب ها می رفتند تا ادب بیاموزند و رؤسا و مدیران و مسئولین اکثر اوقات روز مراقب حال آنان بودند و قضاوت و عدالت را میان آنان اجرا می کردند. گزنفون در جای دیگر می گوید: در قوانین ایران به مصالح عمومی بسیار زودتر از زمانی توجه می شد که ملت‌های دیگر به آن توجه می کردند. کوروش دستور داد استانداران قوانین هر استان را گردآوری کنند و برای او بفرستند. کوروش از آن نوشته ها قانونی کلی و جامع در همه زمینه ها تهیه کرد. دوستان عزیز شنونده، در حالی که شنونده برنامه گنج شایگان هستین، همراه هستیم با جناب آقای علی تهرانبند، کارشناس این برنامه. جناب آقای تهرانبند، اجازه میخوام باز هم در خدمت شما باشیم و از صحبت‌های شما بهره‌مند بشیم. ما در خصوص آموزش نظامی برای شنوندگان عزیزمون صحبت کردیم و توضیحاتی ارائه دادیم. اجازه میخوام در این قسمت از برنامه برای عزیزانمون بفرمایید که آموزش سیاسی با چه اهداف و انگیزه هایی در دوران باستان صورت می گرفت؟
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
بله، عرض کنم خدمت شما که از افتخارات ما ایرانی ها این مسئله هستش که نخستین حقوق بشر رو در سطح جامعه جهانی برای ما ایرانی ها تدوین شد توسط کوروش و به فرمان کوروش و
بله.
در این منشور حقوق بشر که بر محور مسائل سیاسی هستش و تدبیر امور جامعه که بعدها ارسطو هم به این قضیه اشاره میکنه، میبینید که بر محور آزادی های فردی، عدالت اجتماعی، تساوی حقوق مردم و ملل و نگهبانی مرزها و در نهایت احترام به مقدسات ملل و ادیان مطرح شده.
بله.
خب یکی از آموزه هایی که ما در بخش سیاست میبینیم در دوران باستان صورت میگرفت، در کنار اینکه آموزش اخلاق توسط موبدان ارائه میشد یا در واقع جایگاه مذهبی، میبینیم که در بحث اداره کشور و امور اداره کشور در ساختار آموزشی علم سیاست به عنوان یک رکن رکیب مطرح میشه و بر اساس این نوع تدبیر و این نوع سیاست میبینیم که موارد خاصی رو برای کودکان و نوجوانانی که به سنی وارد میشن و با توجه به استعدادی که دارن و فراخور این جریان آموزش هایی داده میشه تا در ساختار آموزش اداری و کشوری وارد بشن. بنابراین در این قالب میبینیم که اولین تدبیری که ایرانی ها می اندیشن در ساتراپ نشین ها و استان های مختلفی که تحت تابعیت ایرانی ها هست، تمامی قوانین جمع آوری میشه و بر اساس نوع برخورد و تعاملی که ملت های مختلف دارن و با ایرانی ها در ارتباط هستن، قوانین تدوین میشه که فراخور حال همه ملل باشه و همه ملل به طور یکسان بتونن از این قوانین بهره مند بشن. بنابراین برای اینکه یک کودک ایرانی در گذر زمان و در دوران باستان جامعه پذیری رو به طور کامل و به شکل خاص خودش فرا بگیره، نیازمند این بود که با قوانین مختلف آشنا بشه. بنابراین حتی در دوره‌های مختلف پس از هخامنشیان هم میبینیم که موارد مختلف و متون مختلفی در باب قوانین ثبت و ضبط میشه که دینکرد یکی از این موارد هستش که
بله،
بخش از قوانین رو مطرح میکنه، یا در خدای نامک باز به همین صورت میبینیم که قوانین خاصی مطرح میشه تا کودک ایرانی در مواجهه با مسائلی که در جامعهش باش مواجه هستش بتونه تدابیر لازم رو داشته باشه و بر اساس ساختار و ارزش‌های کلی نظام و جامعه خودش پیش بره و اهداف عالی جامعه رو تدوین کنه.
بله، پس در واقع جناب آقای تهرانبند، قطعاً مدارس و مدارس خاصی حالایی برای چنین آموزش‌های عالی برای این کودکان و نوجوانان در نظر گرفته می‌شده در سنین خاص.
بله، اتفاقاً در دوره هخامنشیان و در زمان حاکمیت کوروش هم همین جریان هستش و مدارسی در کنار در واقع دربار هخامنشیان احداث شده بود و کودکان ایرانی در اون مقطع زمان و در اون مکان‌ها به دور از هیاهوی بازار، مسائل تجاری و مسائل اجتماعی به فراگیری قوانین، مسائل اخلاقی و فن بیان و حکمت می پرداختن و در نهایت زمانی که مربیان نظارت کامل رو بر این کودکان داشتن، آزمون‌هایی در این زمینه برگزار می‌شد. این آزمون‌ها هم به صورت مهارتی بود، هم به صورت نظری بود.
چه جالب بوده، یعنی نیاز به این آموزش‌ها در کنار سایر آموزش‌ها،
بله،
خصوصاً آموزش سیاسی حس می‌شده در اون زمان.
به دلیل اینکه ما در یک گستره بزرگی از جهان اون زمان تسلط بر ملل مختلف داشتیم و جغرافیای بزرگی رو اداره می‌کردیم و نیاز داشتیم که افراد با تدبیری در رأس امور باشن و بتونن سیاست‌هایی که مد نظر هستش و اهداف عالیه که مد نظر حاکمیت ایرانی هستش پیش ببرن.
بله، در واقع بسیار جالب بوده جناب آقای تهرانبند که جامعه هدفمند ایران باستان در آن دوره قطعاً برای ورود افرادی به تشکیلات اداری و سیاسی در اون زمان احساس نیاز شدید و مبرم داشته به اینکه افرادی با آموزش‌های بسیار عالی و در سطح در واقع بالایی بتونن وارد این تشکیلات بشن، برای اینکه این جامعه هدفمند رو به سمت و سوی سوق بدن تا بتونه همطور که شما اشاره داشتید این تسلط خودش رو بر دیگر کشورها همچنان اعمال کنه.
دقیقاً همینطور هستش. بله، فقط من یه نکته کوتاهی اشاره بکنم خدمت شما عزیزان شنونده که در ساختاری که ایرانی‌ها ایجاد می‌کنن تحت عنوان دیوان سالاری هست، یعنی تدبیر امور و نظارت بر کلیت جامعه، که روند رو به توسعه‌ای داره که بعدها در دوره اسلامی هم می‌بینیم. خلافت عباسی که حدود 6 قرن تداوم پیدا می‌کنه از همین شاخصه و از همین شاکله دیوان سالاری ایرانی استفاده می‌کنه و به حاکمیت خودش ادامه میده.
بله، بسیار سپاسگزاریم و از صحبت‌های شما استفاده کردیم. با شما خداحافظی می‌کنیم. داریوش در دوران حاکمیت خود در باب علم و آموزش سیاست دستور داد تا از مجموعه قوانین کشورهای تابعه و قوانین کشورهای بیگانه متناسب با وضعیت آن روز کشور ایران یک قانون اساسی جامع فراهم کند. نگارش مفاد تعهدنامه ها به زبانهای گوناگون دلیلی است بر اینکه دیپلماسی آن روزگاران در حد بالایی از رشد سیاسی بود و از این رو سیاستمداران ایران نیز می بایستی با زبانهای بیگانه آشنایی داشته باشند. در روزگار هخامنشیان مدارس آموزش عالی برای تربیت جوانان در زمینه علوم نظری آن دوران در نظر گرفته بودند تا افرادی شایسته در تشکیلات سیاسی تربیت شوند. از همراهی صمیمانه شما عزیزان هموطن با برنامه گنج شایگان بسیار سپاسگزاریم و امیدواریم که در این برنامه مطالبی که ارائه شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
من رد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو